ساعت 5 عصر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش هایی که در برنامه داریم خواهید شنید که سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به ظن اختلاس از سوی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه این کشور به لوی سارنوالی معرفی شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنوید. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که یک دختر پاکستانی مسیحی که در این اواخر به توهین مقدسات متهم شد، حداقل تا روز جمعه آینده در زندان باقی خواهد ماند. و فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند امروز حداقل 18 تن در حلب کشته شدند. قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فرشته نگاه.
سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری متهم به دست داشتن در فساد شدند. و مقام های محلی ولایت کنر میگویند در نتیجه اصابت راکت از خاک پاکستان به ولسوالی دانگام این ولایت 3 تن زخمی شدند. مشروع اخبار. سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری متهم به دست داشتن در فساد شدند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان امروز اعلام کردند که این دو مقام حکومتی را جهت تحقیقات بیشتر به لوی سارنوالی معرفی می‌کردند. رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که عزیز لالودین و عنایت الله نظری تلاش داشتند در یک قرارداد وزارت دفاع 16 میلیون دلار را اختلاس کنند، اما یک مسئول اداره عالی مبارزه با فساد اداری و سرپرست وزارت دفاع ملی این اتهامات را به شدت رد کردند. مقام های محلی ولایت کنر میگویند در نتیجه اصابت راکت از خاک پاکستان به ولسوالی دانگام این ولایت 3 تن زخمی شدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت از شب گذشته تا کنون 37 راکت از پاکستان به این ولایت پرتاب شده است. بر اساس گزارش ها تا چند ماه گذشته بیش از 5000 راکت از پاکستان به مناطق شرقی کشور اصابت کرده است. والی کاپیسا و شماری از مقام‌های حکومتی امروز از یک حمله مسلحانه جان به سلامت بردند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت این رویداد زمانی به وقوع پیوست که والی کاپیسا با شماری از مقامات دولتی می‌خواستند جهت معرفی ولسوال جدید به تگاب بروند. مگفته آقای قادری در این درگیری یک کارمند حکومتی، دو سرباز پلیس و یک تن از مخالفان مسلح کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. یک نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت شمالی در شهر چاریکار امروز برگزار گردید. این نمایشگاه به همکاری مؤسسه خیریه ابرار و کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا راه‌اندازی شده است. عبدالمتین قاری‌زاده یک تن از مسئولین مؤسسه خیریه ابرار گفت که در این نمایشگاه صنایع دستی ساخت صنایع دستی را به نمایش گذاشتند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی میشنوید.
سلام به شما. سفارت ایالات متحده آمریکا در پاکستان میگوید امروز دو کارمند آمریکایی کنسولگری آمریکا در شهر پشاور در یک حمله بمی بر موترشان زخمی شدند. این سفارت با پخش خبرنامه گفته است که در این حمله دو کارمند پاکستانی کنسولگری آمریکا نیز زخم برداشتند. یک دکتر موظف در یکی از شفاخانه های پشاور در مورد شمار زخمی ها و کشته شده های این حادثه چنین گفت:
21 تن نزد ما انتقال داده شده اند. از میان آنها دو تنشان کشته و 19 نفر زخمی اند. زنان و کودکان هم در میان آنها شاملند. وضع 80% زخمی ها وخیم است.
پیش از این مقام‌های پاکستان گفته بودند در یک حمله انتحاری بر موتر کنسولگری آمریکا در پشاور امروز حداقل 3 تن به شمول دو آمریکایی کشته شدند. یک دختر 14 ساله پاکستانی مسیحی که به توهین به مقدسات متهم شده حداقل تا روز جمعه در زندان باقی خواهد ماند. یک قاضی در اسلام آباد اعلام کرد جلسه استماعی محکمه که امروز به خاطر رهایی این دختر به قید ضمانت برگزار شد به خاطر اعتصاب وکیلان مدافع تا 7 سپتامبر موکول شده است. رمشا مسی 21 روز پیش به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در اسلام آباد دستگیر شد. امامی که رمشا مسی را متهم کرده خودش به توهین به مقدسات متهم شده است. او متهم است که اسناد و شواهد جعلی را علیه این دختر ترتیب داده است. اما خالد چشتی که ناوقت روز شنبه دستگیر شد هر نوع خطاکاری را رد کرده است. فعالان مخالف حکومت سوریه از کشته شدن حداقل 18 تن در شهر حلب خبر دادند. به گفته فعالان این افراد پس از آن کشته شدند که یک تیاره جنگی نیروهای حکومتی امروز یک ساختمان در شهرک الباب واقع در حلب را بمباران کرد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفت در میان کشته شده ها چندین زن و کودک شاملند. بر اساس تخمین گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه از آغاز قیام سوریه که 17 ماه سپری شده حدود 26,000 تن در این کشور کشته شدند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف شمار افراد را که هفته گذشته در سوریه کشته شدند 1,600 تن گفته است. در یک انکشاف دیگر وزیر خارجه فرانسه لورن فابیوس امروز گفت سلاح‌های کیمیاوی سوریه یک تهدید است.
سلاح‌های کیمیاوی یک خطر بسیار بزرگ را متوجه می‌سازد. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد پذیرفته که او سلاح‌های کیمیاوی و بیولوژیکی دارد. طوری که من گفته‌ام و در واقع رئیس جمهور فرانسه نیز باور دارد که ما پاسخ عظیم و برقاسا خواهیم داشت.
این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید رئیس جدید این کمیته سفر 3 روزه‌اش به سوریه را آغاز میکند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است پیتر ماورر پلان دارد فردا در دمشق با رئیس جمهور بشار الاسد و دیگر مقام های ارشد آن کشور در مورد آنچه این کمیته وضعیت سریعا در حال وخامت بشری در سوریه خوانده صحبت کند. و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به منطقه آسیا پاسیفیک امروز به اندونزیا برسد. سازمان نظارت بر حقوق بشر از هیلری کلینتون می خواهد تا بر رهبر اندونزیا فشار بیاورد در جهت متوقف ساختن تعصب مذهبی در حال افزایش کارهای بیشتر را انجام بدهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است می گوید مقام های اندونزیا به موارد رو به افزایش خشونت از سوی گروه های جنگجوی اسلامی با اقلیت های مذهبی از جمله شیعیان، مسیحیان و فرقه احمدیه به طور کافی رسیدگی نکرده است.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. شماره از احزاب مخالف حکومت افغانستان و کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان جدید به وزارت‌های داخله، دفاع، سرحدات و به ریاست امنیت و بر ریاست امنیتی ملی از مصلحت کار گرفته، ولی حکومت این ادعا را رد می‌کند. سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به ظن اختلاس از سوی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه این کشور بلوی سارنوالی معرفی شدند. در اثر انفجار در نزدیکی قماندانی امنیه ولایت بلخ چندین نفر زخمی شدند. در گزارش دیگر از ولایت غور میشنوید که مقامات محلی این ولایت بیش از 2 تن مواد مخدر را ضبط و حریق کردند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و آشیانه رو میشنوید. با ما باشید. شمار از احزاب مخالف حکومت افغانستان و کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان جدید به وزارت‌های داخله، دفاع، سرحدات و به ریاست امنیت ملی از مصلحت کار گرفته است و معامله کرده است. سخنگوی ائتلاف ملی روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حامد کرزی خود را از حلقه مصلحت‌گرایی جدا ساخته نمی‌تواند. ولی رئیس جمهور کرزی این اتهامات را رد می کند. در این حال شماری از کارشناسان به این عقیده اند که وزارت های داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میان رئیس جمهور کرزی و معاون اولش تقسیم شده اند. اما یکی از سخنگویان ریاست جمهوری مصلحت و معاملگری در معرفی این نامزدان را رد می کند. منیژه دیوا با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
با گفته ائتلاف ملی افغانستان، رئیس جمهور کرزی باید اقدامی را در معرفی افراد در پست‌های وزارت داخله، دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی روی دست می‌گرفت تا در نظام این کشور تحرک به میان می‌آمد. سید فاضل سنچارکی سخنگوی این ائتلاف به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان دوباره از مصلحت کار گرفت.
تردیدی وجود نداره که رئیس جمهور کرزی برخلاف وعده ها و شعارهایی که چه در پارلمان سر داد و چه در کنفرانس های مطبوعاتی خود برو تاکید کرد، همچنان در خط مصلحت‌گرایی حرکت میکنه و نمیتوند یک نوع اقدام ابتکاری اصلاحی که بتانه در واقع یک تحرک را در نظام اداری کشور به وجود بیاره انجام بده.
ریاست جمهوری افغانستان به روز یک شنبه مجتبی پتنگ را برای پست وزارت داخله، بسم الله محمدی را برای احراز پست دفاع ملی، دین محمد را برای احراز کرسی وزارت سرحدات اقوام و قبایل و اسدالله خالد را برای پست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد، در حالی که ائتلاف ملی افغانستان به این باور است که در معرفی این اشخاص از مصلحت کار گرفته شده است. اما سخنگوی ائتلاف ملی از نامزد خاص به عنوان شخصی که در معرفی وی از مصلحت کار گرفته شده باشد نام نمی برد. در این حال حزب حق و عدالت می گوید که رئیس جمهور کرزی با این کارش ثابت ساخت که در عمان راهی که قبلا روان بود هنوز هم روان است. از سوی دیگر شماره از آگاهان افغان نامزدی این اشخاص را به دیده دیگری می نگرند. سید داوود یکی از این آگاهان می گوید که چوکی های ادارات حکومتی میان رئیس جمهور کرزی و مارشال محمد قاسم فهیم معاون اولش تقسیم شدند.
آقای کرزی و آقای فهیم یک معامله کردند. وزارت داخله را کرزی صاحب گرفت و وزارت دفاع ملی را به آقای فهیم داد. ریاست امنیت ملی را 50% فهیم گرفت و 50% کرزی صاحب. حامد کرزی تمام این کارها را به خاطر بقایش انجام داد و می خواهد که از سال 2014 تا سال 2024 در قدرت باقی بماند.
اما ریاست جمهوری افغانستان ابراز نظرها مبنی بر مصلحت گرایی رئیس جمهور کرزی در معرفی این نامزدان را رد می کند. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی:
رئیس جمهور اسلامی افغانستان تمام معیارهای را برای واجدین شرایط این پستایی که اعلان شد در نظر گرفته و هیچ معامله هم مد نظر نبوده. ما به اظهارات اپوزیسیون و احزاب سیاسی احترام میگذاریم، اما این بدان معنا نیست که وقتی کسی از حزبشان نبود او آدم واجد شرایط در این پست نیست.
رئیس جمهور کرزی به تاریخ اول ماه سرطان سال جاری در یک سخنرانی تاریخی در مقر شورای ملی با قوه سه‌گانه افغانستان گفت که پس از این از مصلحت کار نخواهد گرفت. اما به گفته شماره از آگاهان دیده می شود که رئیس جمهور کرزی با معرفی این افراد مصلحت گرایی را در صدر کارهایش قرار داده است.
همکارم منیژه دیوا از کابل گزارش میداد. در گزارش شنیدید که شماره از احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان و کارشناسان به این باورند که رئیس جمهور کرزی در معرفی نامزدان جدید به وزارت‌های داخله، دفاع و سرحدات و به ریاست امنیت ملی از مصلحت کار گرفته است و معامله کرده است، اما حکومت و رئیس جمهور کرزی این ادعا را رد می‌کند. از سوی دیگر سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به زن اختلاس از سوی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه این کشور بلوی سارنوالی معرفی شدند. رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آقای لودین و آقای نظری تلاش داشتند در یک قرارداد وزارت دفاع به گفته وی 16 میلیون دلار را اختلاس کنند، اما اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان این اتهام را به شدت رد کرده. میگوید که رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه و یک عضو دیگر این مجلس میخواستند از این قرارداد میلیون ها دلار را حیف و میل کنند. گزارش مفصل این موضوع را همکارم از کابل فرستاده است.
در یک اقدام بی سابقه سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان به اتهام دست داشتن در فساد اداری به لوی سارنوالی این کشور معرفی شدند. همایون رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت دکتر عزیزالله لودین میخواست از یک قرارداد البسه مربوط به وزارت دفاع که ارزش آن به 106 میلیون دلار میرسید 16 میلیون دلار اخذ کند. با گفت آقای همایون، عنایت الله نظری معاون و سرپرست وزارت دفاع افغانستان به اتهام همدست بودن با آقای لودین و غفلت وظیفوی نیز به لوی سارنوالی معرفی شده است.
ما رسما خود آقای لودین و نظری صاحب سرپرست وزارت دفاع را به لوی سارنوالی معرفی کردیم. ما اسناد کافی در دست داریم که آنان با هم معامله انجام دادند. تمام این اسناد در نزد ما است. آنها تقریبا در بدل 16 میلیون دلار میخواستند این قرارداد را دوباره فسخ کنند.
قرارداد بیرته فسخ کی؟
این در حالی است که سرپرست وزارت دفاع افغانستان به روز یک شنبه برای دادن توضیحات در خصوص این قرارداد در جلسه کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه فراخوانده شده بود. عنایت الله نظری در این جلسه گفت که در داوطلبی دوم ارزش این قرارداد را از 108 میلیون دلار به 68 میلیون دلار کاهش دادند و از هدر رفتن حدود 40 میلیون دلار از بودجه وزارت دفاع جلوگیری کردند. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان اتهامات کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه را به اساس می‌خواند. عبدالحفیظ بهروز رئیس دفتر این اداره در صحبت با رادیو آزادی رئیس کمیسیون امور دفاعی و یک عضو دیگر ولسی جرگه را که از وی نام نگرفت متهم ساخت که در تلاش اختلاس در این قرارداد بودند.
از نظر ما خودی آقای همایون این فساد دست داشت، میخواستی پیسه بگیره، ما مانع شدیم، ولی سر و صدایش برآمده و ما اسناد هم میتونیم ارائه بکنیم. برای ما راپور رسیده بود که یک وکیل پول میگیره، اعمال نفوذ میکنه. وقتی که من در جلسه یا فرگشایی رفتم دیدم که بله وکیل صاحب در صدر مجلس شیشته اعمال نفوذ میکنه.
تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت دفاع را در رابطه با معرفی سرپرست این وزارت به لوی سارنوالی داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت گفت که فعلا در این مورد صحبت نمی کنند. پیش از این نیز برخی از مقام های بلند پایه دولت افغانستان به دست داشتن در فساد اداری متهم شناخته شدند، اما انتقادهایی وجود دارند که با آنان برخورد جدی صورت نگرفته است. این که برخورد لوی سارنوالی افغانستان با سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کشور چه خواهد بود با گذشت زمان روشن می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبر عاجله داریم از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل. آقای احمد هنایش با ما در خط تلفن هستند و از یک برخورد در شهر چاریکار خبر میدهند. آقای هنایش، جزئیات این واقعه از چه قرار است؟
بله، سلام به شما همکار عزیز. همونطور که شما اشاره کردین، یک درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و شماری از افراد مسلح غیر مسئول لحظات پیش در شهر چاریکار در چوک این شهر که در واقع شورای عمومی کابل پروان یا شورای شمال افغانستان وصل میکنه، این درگیری صورت گرفت که در نتیجه این شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که هنوز تعدادشان دقیق نیست، چون ساحه خیلی مزدحم است چوک شهر چاریکار. تعداد تلفات هم هنوز مشخص نشده، همین لحظه صورت گرفته و در نزدیک در خود محل حادثه است. همین لحظه و مسئولین امنیتی تا حال نگفتن چون در موضعی هستن و تدابیر امنیتی کمربند ایجاد کردن. جزئیات بعد حتما معلومات تکمیل میکنیم به شنوندگان عزیز میگیم که اما جسدا دیده میشه که شامل زنان و کودکان هستن و کسایی که در فروشا و کسایی هستن که کلا افراد ملکی سر متعال از افراد نظامی یا امنیتی و یا افراد مسلح غیر مسئول زخمی و یا کشته دیده نمیشه.
هنایش صاحب، مقامات چی میگن راجع به تفصیلات این برخورد؟ جنگ خاتمه یافته یا چطور؟
درگیری تمام شده، اما به دلیل از اینکه تکرار میکنم که بسیار زیاد مزدحم است چلب شهر چارکار و در واقع یگانه شهر پر جمعیت امی شهر چارکار است که از در اطراف چوک ازدحام وجود داره برای مردم رفت آمد سودا و همچنان دستفروش ها بیشتر دیده میشه. به همون دلیل افراد ملکی کشته و زخمی شده و مسئولین امنیتی هنوز آماده نیستن. به دلیل اینکه حالت اضطرار است اونا تار معلومات دقیق در مورد نتایج ناشی از حادثه با ما ندادن، اما تلاش میکنیم هر چیز زودتر ارقام تلفات و در مجموع چگونگی برخورد با شنوندگان عزیز از طریق برنامه بیان کنیم.
هنوش صاحب، شهرهای عمومی کابل سالنگ واز است یا او هم تابال مسدود است؟
او فقط برای اینکه افراد مسلح یعنی مسئول تیراندازی مقطعی داشتن و طولانی مدت نبوده، با او دلیل شهرها تنها یک مقطع بسیار کوتاه برای اینکه پراگنده شد و وحشت ایجاد شد، شهرها برای ترافیک مسیرت طولانی مسدود نبوده و حالا هم برای ترافیک باز است.
تشکر هنایش صاحب. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود که از یک برخورد در شهر چاریکار گزارش داد. گفته می شود که این برخورد میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول صورت گرفته و هم تلفات به بار آورده است. در برنامه‌های بعدی و وقتی که جزئیات بیشتری از این واقعه را به دست آوردیم حتما در اختیار شما خواهیم گذاشت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در اثر انفجار در نزدیکی قماندانی امنیه ولایت بلخ چندی نفر زخمی شدند. مقامات مسئول میگویند که این بم در یک بایسیکل جابجا ساخته شده بود و گمان می‌رود توسط ریموت کنترل انفجار داده شده است. مسئولیت این رویداد را تا تهیه این گزارش کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. لطیف اسحاق از منطقه گزارش می‌دهد.
در اثر انفجار ماین ریموت کنترل که در مقابل قماندانی امنیه ولایت بلخ در یک بایسکل جابجا شده بود، به شمول کودکان، عریضه نویس و یک خانم هفتن مجروح گردید. عبدالرزاق یعقوبی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ، میگوید این ماین در یک بایسکل جابجا شده بود و توسط ریموت کنترل از رای دور انفجار داده شده است.
در اوجا یک را در بایسکل میارن در پیاده رو در نزدیکی یک درخت البته پارک میکنن که در بایسکل مواد انفجاری از قبل کارگزاری شده بوده و را توسط امکان داره که توسط آلی ریموت کنترل او را انفجار داد و از اثر یک تعداد آلی ملکی ما زخمی شده که زخمی ها را ما فوراً به شفاخانه ملکی انتقال دادیم.
مسئولان شفاخانه ملکی شهر مزار شریف میگویند در این رخداد به شمول یک خانم هفتن مجروح شدند و وضعیت یک تن آنها وخیم خوانده شده است. در همین حال چند تن از باشندگان محل میگویند در اثر انفجار به دکوکین آنها هم خساره رسیده است. آنها در مورد چنین میگویند:
ما داخل دکان بودیم، یک غرنبه است که شیشه ریخت داخل که برامدیم که زیر متسکل یک مرده را کشیدن و بس خلا.
یکی از عرض نویسای ما میجا بود زخمی شدن، کلکاشان گوشت بارکت دیگه نال ما نیفم که در نفر دیگه در پشت رنجر بالا گای بردن.
ما دقیق دیدیم که یک کسی در متسکل بود در زیر درخت، همونجا غلطی ده بود، در خون بخیب مخلوط شده بود.
با گفته مقامات تا اکنون کسی به این اتهام گرفتار نشده و طالبان نیز مسئولیت این رخداد را نپذیرفتند. این در حال است که یک روز قبل قماندان امنیه ولایت بلخ گفته بود که از تامین امنیت مزار شریف نگرانی ندارد و این ولایت امن است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بیش از 2 تن مواد مخدر که در اثر سعی و تلاش منصوبین امنیتی ولایت غور در طی 2 سال اخیر کشف و ضبط گردیده بود، امروز طی یک محفل به حضور داشته معین مبارزه با ضد مواد مخدر وزارت داخله و مسئولین نهادهای محلی غور حریق گردید. عبدالقدیر غفوری از منطقه گزارش می‌دهد.
بیش از 1700 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر که از نقاط مختلف ولایت غور به دست آمده بود، امروز در حضور داشت هیئت رهبری وزارت داخله و اعضای رهبری این ولایت حرق کردید. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله طی سخنرانی در محل حریق گفت که این مقدار مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی به ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر طی سالهای 1390 و 1391 از مربوطات مختلف این ولایت کشف و ضبط گردیده است.
مردم شریف و مظلوم افغانستان بخصوص ولایت غور کمتر از هوای تریاک در معیشت و پیشبرد زندگی روزمرهشان استفاده میکنند. بیشتر منافی تریاک و خاشاک و ترافیک تریاک به دست باندهای بسیار جنایتکار و مافیایی و بیشتری از این به دست تروریسم و القاعده میفته که و در دوام جنگ و خونریزی در کشور ما از او استفاده و برابرداری میکنه.
همچنان بر پایه معلومات مدیریت مبارزه با مواد مخدر این ولایت، مواد حرق شده شامل 1700 کیلوگرم تریاک و 10.700 کیلوگرم چرس بوده است که به گفته مسئولین این اداره عاملین این قضیه دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند. در همین حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله فعالیت های انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در غور را چشمگیر توصیف کرد و گفت که وزارت امور داخله جهت سرکوبی مافیای مواد مخدر در این ولایت نیروهای بیشتری اعزام خواهد کرد تا آنکه یک ولایتی عاری از ناامنی و تولید مواد مخدر داشته باشیم.
و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت رهبری وزارت امور داخله تلاش داره و همکاری دیگه ارگان ها وزارت های محترم دفاع و امنیت ملی تا ولایت غور را با اعزام نیرو و تقویت ارگان های امنیتی و کشفی از وجود باندها مسلح و طالبان القاعده پاکسازی بکنه.
سید حسین رحمتی والی غور نیز از تصمیم اداره ملی این ولایت برای مبارزه با قاچاق و کشت مواد مخدر در این ولایت خبر داد و گفت که اقدامات آن اداره در آینده جدیدتر خواهد شد تا کشت مواد مخدر به صفر برسد. همچنان سید حسین رحمتی والی غور علت روی آوردن ساکنین این ولایت را به مواد مخدر، موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول، فقر اقتصادی و عدم آگاهی مردم از اضرار این مواد عنوان نمود.
یک سال گذشته به دلیل افزایش ناامنی ها و همونطور افزایش فقر و بیکاری یک مقدار این ریکورس کسکه شده، در بعض محلات مواد مخدر زر شده و لباس هم
با وجود آن که کشت مواد مخدر در ولایت غور امسال نسبت به سالهای گذشته نزدیک به صفر اعلان شده است، مسئولین ملی میگن که روز به روز قاچاق مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی، ولایت غور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات پاکستانی میگویند انفجار که صبح امروز در منطقه یونیورسیتی رود شهر پشاور رخ داد، موتر دیپلماتان آمریکایی را هدف قرار داد. از سوی دیگر سفارت آمریکا در پاکستان میگوید 4 کارمند قنسولگری این کشور در پشاور در اثر این حمله زخمی شدند. گزارش ها از کشته شدن حداقل 2 نفر و زخمی شدن 19 تن دیگر در این انفجار خبر میدهند. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر از پشاور گزارش میدهد.
این انفجار صبح امروز حوالی ساعت 9:10 دقیقه به وقت محلی در منطقه یونیورسیتی رود در نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد یا یونیت سیار به وقوع پیوست. مقامات پلیس شهر پشاور میگویند این انفجار شدید هنگامی رخ داد که یک بمبگذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را با یک موتر قنسلگری آمریکا تصادم داد. امتیاز الطاف، یک تن از افسران بلند رتبه این شهر، میگوید در این انفجار اضافه تر از 100 کیلوگرم مواد انفجاری به کار رفته بود. وی گفت هدف این انفجار موتر عامل کارمندان قنسلگری آمریکا بود. انفجار در موتر صورت گرفته و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که انتحار کننده عامل این موتر مملو از مواد انفجاری بوده است. در این انفجار از 100 الی 110 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده شده است. یک تن از کارمندان دفتر UNHCR به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت کارمندان قنسلگری آمریکا که در مهمانخانه دفتر UNHCR مقیم پذیر بودند، صبح به قصد قنسلگری مهمانخانه را ترک گفتند و یفزود هنوز مسافه مسافه زیادی را طی نکرده بودند که موتر عامل آنها عدف قرار گرفت. مجروحین انفجار مذکور را به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که در جمعیان دو طفل، دو زن و سه افسر پلیس نیز شامل می باشد. این انفجار در منطقه رخ داده که از لحاظ امنیتی خیلی اساس بوده و بیشتر دفاتر سازمانهای خارجی در آن موقعیت دارد. اگرچه تا اکنون مسئولیت این انفجار را کدام گروه به عهده نگرفته است، ولی در گذشته ها مسئولیت همچین رویدادها را طالبان پاکستانی به دوش گرفتند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان، سرپرست وزارت دفاع و رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری کشور را به لوی سرانوالی معرفی کرد. رئیس این کمیسیون گفت عزیز الله لودین و عنایت الله نظری قصد داشتند در یک قرارداد وزارت دفاع $16 میلیون اختلاس کنند، اما این دو مقام این ادعا را رد کردند. در یک درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح غیر مسئول در شهر چارکار مرکز ولایت پروان امروز شماری از افراد ملکی و کشته و زخمی شدند. تا حال تعداد دقیق کشته شده ها و زخمی های این حادثه مشخص نیست. سفارت ایالات متحده امریکا در پاکستان میگوید امروز 4 کارمند کنسولگری امریکا در پشاور به شمول 2 امریکایی در یک حمله بمی بر موترشان زخمی شدند. یک دختر پاکستانی مسیحی که به توهین به مقدسات متهم شده است، حداقل تا روز جمعه در زندان باقی خواهد ماند. یک قاضی در اسلام آباد گفت جلسه استماعی محکمه که امروز به خاطر رهایی این دختر به قید ضمانت برگزار شد، به خاطر اعتصاب وکیلان مدافع تا 7 سپتامبر موکول شده است. و فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند امروز حداقل 18 تن در حمله تیره نیروهای سوریه در شهر حلب کشته شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفت در میان کشته شده ها چندین زن و کودک شاملند.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه 2 پروگرام هفتوار رادیو آزادی را برایتان آماده نشر داریم. قبل از اینکه پروگرام آشیانه را بشنوید، توجه کنید به پروگرام زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، خدا کند که صحت داشته باشید. در شروع این برنامه زن و زندگی گزارشی داریم درباره آن دست خانواده هایی که نمیخواهند دخترانشان را به شوهر بدهند، به دلیل اینکه تا زمانی که پسرانشان عروسی نکرده و کسی برای کار در خانهشان نیاید، دختران خود را عروسی نمیکنند.
میشه که او خواستگاره خوب را که آله داره دختر، بعدن او را اینو از دست بدن.
گزارش دیگری هم در پی می آید در مورد کمپاین تبلیغاتی که از طرف خانم سلطانه پرونتا، یک تن از زنان فعال افغان، درباره آگاهی از اسرار مواد مخدر که از مدتی به این سو در کابل و بعضی از ولایات دیگر افغانستان راه اندازی گردیده است.
دخترها به ما گفتن که ما در سرک میریم، باز کسا به ما میگن که شما از این پودر سفید دکتیم رویتان نازین که رویتان خوب شد.
با ما باشید. در شماری از خانواده های افغان رسم بر این است تا زمانی که پسرانشان را عروسی نکنند، دخترانشان را به شوهر نمی دهند و همه خواستگاران را جواب رد می دهند. این خانواده ها دلیل می آورند که هرگاه دخترانشان عروسی نمایند و زمانی که پسرانشان عروسی کرده و عروس به خانهشان آمد، بدن تصمیم می گیرند که دخترانشان را عروسی کنند، که در این صورت رضایت دخترانشان مد نظر گرفته نمی شود. گزارشی در این باره تهیه کردم که با صدای یک تن از دخترانی که خواهرش با این معضل مواجه بوده آغاز می شود و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
خواهر بزرگ من است که چندین سال میشه بسیار خواستگارای خوب داره، اما همیشه پدر مادر مد نظر میگیرن که نه تا که با برادر عروسی نکنن او را نمیتیم. همشیریم هم در بعض خواستگارا رضایت داشت، رویتن چیز نمیگه اما بازم فهمیده میشه. برادر من فعلا مسئول سال اول پنتون است. اونا میگن وقتی که اونا درس به اصطلاح خلاص کردن و ماستری را گرفتن، بعدن ما خواستگاری میریم جای خوب را که یافتیم باز دختر میکنیم که آیا دختر خود را نامزد کنیم یا خیر.
این صدای لیما باشنده ولایت کندهار بود که شنیدید. با گفته ای وی خواهرش که نسبت به او بزرگتر است، خواستگاران زیاده دارد، ولی خانواده‌اش همه خواستگارانش را جواب رد داده و میگوید تا زمانی که پسرشان تحصیلاتش را تمام و ازدواج نکند، نمیخواهند دخترشان را عروسی نمایند. در حالی که با گفته ای وی خواهرش تحصیلاتش را تمام کرده و نسبت به برادرش بزرگ است. لیما گفت در جامعه افغانی دختران کمتر حق دارند در مورد انتخاب همسر و یا خواستگارانشان نظر بدهند،
چون در افغانستان طور است که یک دختر نمیتونه که چیزی که در دلش است او را بیان کنه. نه تنها همشیریم، زیادتر دوستای ما را خیشای ما را دیدیم، برادرای زنا سندایش بسیار خرد است. همشیریشان بزرگ خانه هستن تا که اونا به اصطلاح مکتب خلاص میکنه و برادرشان و پنتون میخوانن. فکر میکنم سند همشیریشان بسیار بلند میره، بازو خواستگارا فکر میکنم نه شاید پشتشان بیاید.
با گفته همیرا باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل، در منطقه آنها این گونه خانواده ها زیاد هستند که میگویند دختر برای کار خانه است و اگر او عروسی بکند کار و بار خانه را کی انجام خواهد داد. او قصه دارد در این ارتباط که از زبان خودش میشنویم.
بسیار از فامیل هستند که کوشش میکنند که اول بچه خود زن بتن و تا وقت که عروس میاد سنشان بالا میره، بعد از او باز خواستگارم نمیباشه به اونا دیگه. یک فامیلی را در قری خود ما هست میشناسیمشان، پشت دخترشان وقتی که خواستگاری میامدن میخواستن که بچهشان اول عروسی کنه بعد دختره را، بچهش که عروسی کردن اینا دیگه پشت دخترشان کس خواستگار نمیاد. بسیار مشکلات روانی پیدا میکنند، رنج میکشن، میگن تو وقتی که ما وقت زمان ما بود عروسی نکردیم. بقدر مردم گپ میزنه پشتشان، یعنی چرا دخانی پدری پیر شد، چی عیبی دارن این دخترها، در حالی که مشکل خانواده ها داره، نمیخواین که دخترشان به وقت زمانش عروسی کنه و خواستگارا رو جواب بدن.
بنابر اظهارات خانم همیرا، دوره خواستگاری دختران یک زمان معین دارد که هرگاه آنها در این مدت چانس های خوبشان را از دست بدهند دوباره این چنین چانس خوب برایشان میسر نمی شود. اما عابده باشنده منطقه علاودین کابل میگوید در خانواده آنها این طور نیست، زیرا خانواده او نسبت به پسران بیشتر در قسمت عروسی دخترانشان توجه کرده است که حالا اولادهای او نسبت به برادرانش بزرگترند.
در فامیلای ما تو نیست، طفل ما کلانش اینمیال 20 سال است، از برادر ما اینمیال 9 سال است، برادر ما از ما که بزرگتر است. مثلا دیگیش که از پشت ما از برادرم از او 7 سال است دخترش. هر کار قسمت داره که می آمد، یک آدم خوب بود ببینند در قصی از یام نشند که پولدار است، پیسه دار است، تجار است، نیست که انسان خوب باشه. نظر اولاد خدا بخند، بادی که خوش بودن بتن.
از سوی دیگر نسیمه یک تن از فروشندگان صنایع دستی در شهر کابل میگوید این خانواده هایی که نمیخواهند دخترانشان در زمان معین عروسی کنند، آنها بدانند که امکان دارد پیش از انجام عروسی دختران خدای نخواسته چشم از جهان بپوشند، که در این صورت دخترانشان با مشکلات زیاده مواجه خواهند شد. وی میگوید
وقتی که دختر به سن سال قانونی خود رسیده باشه هیچ کدام بانجویی خوب نیست، به خاطر از اینکه اون دخترم خواستش می باشه که من یک وقت شوهر بگیرم به خانه و بخت خود برم، یا فرض کنین مادر منتظر بشینه که من بچه خود زن بتم، من زن از اون بیارم که دستیار ما شه، میشه خدای نخواسته مادر بمره پدر بمره، گونمو دختر وقتی میشه که شوهر کنه نمیتونه مزدوری اونم برادر و خانم برادر گفته میشه، اینال این مادر پدر یک گناه بسیار کلان مرتکب میشه. به خوبتر و بهترتر است که اگر آرسی کنه اولاد خوبتر سالم در جامعه میاره. اگر از 30 سال پیشتر بره مالمدار اولادم نمیشه، جوار مجبور میشه سر از روی یک خانم دیگه میاره. کوشش کنن خودشان اگر یک جای خوبتر و بهترتر میبینن میفهمن که نیمی اولاد ما در اینمی جارام میشه، به یک رقم متوجه بسازی یا به یک دوست خود بگوی که این دختر من به این بچیزی میتم، کوشش زیاد کنن که اول دخترشان یک جایی به نام نیک بره.
خانم نسیمه میافزاید هرگاه خانواده ها با مردمان خوبی که از دخترانشان خواستگاری میکنند سر میخورند، این کار عیب نیست که با مشوره هم به ازدواج دخترانشان اقدام نمایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
آگاهان می گویند مافیای ملی و بین المللی مواد مخدر در افغانستان تلاش می کنند تا با افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور، شمار زیادی از افغان ها به خصوص زنان و دختران را معتاد به مواد مخدر نمایند. این اظهارات خانم سلطانه پروانتا، یک تن از زنان فعال افغان است که از مدت 2 سال به این سو به خاطر آگاهی از اضرار مواد مخدر در بیشتر نقاط افغانستان کار میکند. او از طریق راه اندازی کمپاین تبلیغاتی که نسبت به سایر برنامه ها در این راستا متفاوت و مؤثریت آن بیشتر میباشد، میخواهد میزان معتادان مواد مخدر در این کشور را کاهش دهد. خانم پروانتا میگوید اکثرا در جاهایی که ازدحام مردم بیشتر باشد خیمه زده و تبلیغاتشان را پیش میبرند. این که چطور در این باره از زبان خودش میشنویم.
یک نمایشگاه است که یه از 4 خیمه جور شده و در بین از این خیمه تابلوهای است که نشان میده توسط عکس و چیزهای محرک ازرار مواد مخدره. ما سر تصمیم گپ میزنیم که چطور تصمیم بگیرن که اینا مواد مخدر نبگویند، اما پنل ها نمایش میده که اگر تصمیم خراب بگیری آینده چطور است، اگر تصمیم خوب بگیری آینده چطور است. باز بعد از او به یک پنل دیگه میریم راجع به این گپ میزنیم که تریاق باعث دوا استفاده نشه، سری مادر استفاده میکنن. همچنان ما یک اندازه راجع به خطرات قرص هایی که سر به خود مردم میخورن که اینا بسیار مروج شدن. در تابلوی بعدی که از 2 تابلوی کلان جور شده، مقایسه بین صحت داخلی یک معتاد و یک انسان با صحت نشان میده. نمایش تابلو هم است که یک جامعه مثبت و یک جامعه موفق به سر انسان های موفق استوار است. هر 10-12 دقیقه بعد یک تور یا یک سفر داخل نمایشگاه تکرار میشه و ما اشخاص بسیار مجرب که علما هستند هر گروه همراه خود میبرن و همه چیز تفصیل.
خب شما اکثرا در کدام جا همین نمایشگاه دایر میکنید؟
ما مکتبا را اول بسیار میخواهیم که به مکاتب بریم، مکاتب ذکور، مکاتب اناس. به باغ ها میریم، مثلا باغ وحش بودیم بسیار فوق العاده بود، رفتیم باغ زنانه، مثلا زیارت ابوالفضل، مساجد، بسیاری جای ها میریم. هر جایی که ببینیم که میتونیم که نفرای زیاد پوشش بدیم، بخاطر که هر چی زیادتر مردم این نمایشگاه رو ببینن بهتر است. نگا با متو جای امید.
چطور امی مفکوره در ذهنتون اومد که کار شروع کنیم؟
بالا مفکوره به این بود که بسیار دلچسب از بختر از یک مخ چند سال پیش اگر از من پرسان میکردین من فکر نمیکردم به این موضوع ما شامل باشم، اما تقدیر بود و من بسیار خوش هستم امروز که راستی یک چیز یک راهی را یافتیم که من میتونم که اطفالی مملکت یک معلومات مثبت برشان مهیا بکنم.
او افزود در ختم نمایشگاه یک کتابچه معلوماتی برای اشتراک کنندگان توزیع میشود تا آنها این آگاهی ها را برای دیگران نیز توضیح داده و آنها نیز از ضررهای استفاده از مواد مخدر بدانند. هرچند این پروژه از سوی برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا تمویل می شود، اما به گفته خانم پروانتا بیشتر افغان ها به خصوص زنان و دختران از این برنامه خوشبین و آن را تشویق می کنند.
استقبال خانم ها فوق العاده خوب است. 2 هفته پیش یک خانم دمی آخر نمایشگاه گریان کرد. خب من اونجا چیزی نگفتم بیرون که برام نه مفتم خیریت بود چرا گریه کردی؟ گفت به خاطر که مادرم به من تریاق داده بود، من معتاد است. اما من نمیخوام که طفلای خرد مرا که گریه میکنن میگم برش بتی کمک کارم شد. میگم من نمیتونم امروز اونا مقابله میکنم بخاطر از اینکه ما معتاد هستم. بسیار اطفال از اینکه در خانهشان دود قلیون و دود سیگارت نیاز بسیار به عذاب هستن و خصوصا از پودر از هیروئین. به نظر من که رول خانم ها بسیار مهم است بخاطر که اولادای خانه رو امرایشان هر روز در سر کار دارن و اینا باید آگاه باشن که چی خطرات است. مواد مخدر اینقدر زیاد شده و تاثیرات از این اینقدر بالاست. ما اطفال را میشناسم که از سالگی شروع کردن و چندین جای دیدیم که با سرکا با بچهای مکتب صنف 8 خلطای پودر مفت میدن. در یک مکتب دخترا به ما گفتن که ما در سرک میریم باز قصا و در دوکانا و یا به ما میگن که شما از این پودر سفید دکیم روی تان مندازین که روی تان خوب شود، تا به مسواک مندازن به پودر، به هر چیزایی است که مردم آغشته شود. یک بازاریابی بسیار شدید هم به یه ادامه داره.
قبلا شما گفتین که به مردم توضیح میشه، بر ما گفتن میدونین که کیا هستن همین گروه؟
والا فروشنده های مواد مخدر بسیار زیاد است در کابل. ما هدف در پشت مسجد اید کابرین در کل شهر است. خوب نیستم بود چرس نخبسی و عادیس دود میکنن.
هدف از راه اندازی این نمایشگاه آگاهی در مورد ضررهای استفاده از مواد مخدر، پیشگیری، درمان و همچنان معرفی مراکز درمانی برای معتادان مواد مخدر در افغانستان می باشد. با گفته پروانتا در این نمایشگاه برنامه‌های مختلف و اجرای تئاتر نیز در رابطه با پیشگیری اعتیاد برگزار می شود. و علاوه کرد نه تنها خودش بلکه تعداد دیگری هم در این پروژه با ایشان کار می کنند.
یک بنیاد تعلیمی دیست از ایالات متحده امریکاست. بساس همو باز ما شروع کردیم به کار، تیم جمع شدن، این سال دوم ماست.
صرف خودتان کار میکنین یا کدام ارگان دیگه هم از که شما را همکاری میکنن؟
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هستن و یک مؤسسه است به نام کلمبو پلان است که به خلم از 30-40 سال پیش در تمام جنوب آسیا اینا بر ضد مواد مخدر کار کردن. این پروژه از طرف از نو و ایالات متحده امریکا کار رضاکاران نیست که ما یک مقدار کسب به اونمو به اسلام میره سانه میشه. اینا از یک دلسوزی بر روز هزارها نفر کار کردن.
خانم سلطانه پرمنتا از لیسه عالی ملاله فارغ شده و تحصیلات عالیش را در سالهای قبل در پانزه تعلیم و تربیه پوهنتون کابل به اتمام رسانیده است. او بعد از اینکه جنگ ها در افغانستان آغاز شد به جرمنی رفته که بعدن راهی ایالات متحده امریکا شده و در آنجا در رشته تغییر در جامعه دکتراش را به دست آورد. و آن قریب دکترای دیگری در رشته تکنولوژی تدریس نیز به دست خواهد آورد. برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پست باکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. دی هفته با گزارش مفصل بر موضوع اذیت و ایجاد محدودیت برای همسایه ها با امار خانه های اضافه از دو منزل و استفاده از شیشه های رنگه درنگ میکنیم.
پیسدار هم هستن، زورمند هم هستن، اگر رشوت نمیدانند از سایه رایشی و چطور اجازه میداد برشان که سه منزله تا چهار منزله آباد کنن.
نمایشنامه هفتوار نیز داخل برنامه جا داره.
اگه یک دفعه طفل فلج شود اتا سبب مرگ شده میتونه.
احلا ای تو چی میگی لان؟
با ما باشین. شنوندگان عزیز، در اواخر شهرهای افغانستان با اعمار خانه‌های به سیستم جدیدتر و به اصطلاح مدروز رنگ دیگه به خود گرفته، اما بیشتری خانه‌ها شامل ماستر پلان شهری نبوده و غیر قانونی اعمار میشن. با خصوص با نصب شیشه‌های رنگ سبب اذیت و حاکم شدن به خانه و محیط حولی همسایه ها میشن. بشنویم که مردم در این مورد از مشکلاتشان چی میگن.
اسم ما ننگره، ولایت ننگرهار. زیاد تعمیر است که نو جور میشن، بلن منزل جور میکنه، شیشه رنگ میتن. باز با همسایه ای گپ میتن که شیشه ما رنگ است، کس معلوم نمیشه. سیاسرا سوجت کلیشان اذیت میواشن. موبایل است مثلا گبیگانه که کامری دیجیتال دارن، فلم برداری یا گوشته که خود داشدار یا دورسی میشانن. از خانی مردما عکاسی فلم برداری میکنن. به خاطر افغانای ما، به خاطر کلتور ما و شما افغانای ما هیچ خوب نیست. ولا مردم کلی پیسه دار هستن، چیکون چته که واسشان میشه باز میکنن دیگه.
اسم من نرگس، باشنده گذرگاه هستم، نایی هفتم. شب راحت خواب کده نمیتونیم، بخاطر که همسایه چهار منزله بود کن ما بسیار بجنجال است. کلوشویی میکنیم، لباس ها را در سر تنها باور میکنیم، یا زرشویی میکنیم در حولی. مجبور هستیم که چادر کلان بپوشیم، پوز خدا بپیچانیم. از چادر گرمی ما میکنه، عرق سر میکنه، سر روی ما. چی که همسایه چهار منزله و سه منزله بود کن. ما پایین هستیم، ما نه کلکین واز مانده میتونیم، فقط پردای ما کشکدگی سونه خود ما که بیرون میبریم چادر در سر ما.
خانم خدیجه باشنده منطقه جنگلک کابل از منزل سه طبقه‌ای همسایش شکایت داره. او میگه به خاطر نصب شیشه‌های رنگه در کلکینای همسایشان و ایجاد محدودیت، اونا نیز مجبور شدن نقشه خانه‌شان را تغییر بدن.
همسایه پیشی ما سه منزل آباد کردن، خانه ساختن، خانه ما بیخی بی سطر شده بود، هیچ کس نمیتونست در یولی بگرده. فرای جوان بیرین برامده نمیتونستن، از شو گرفته نمیتونستن، کلاشوی چیز ما زیاد به تکلیف بودیم. ما مجبور شدیم خانه خود از سایرخ ساختیم، اولی رتوریک ساختیم، بس ما دو منزل خانه جور کردیم. همسایه ما وقتی که خانه را ساختن شیشه رنگ انداختن، ما 30 سال 35 سال همسایه یکی دیگه بودیم، زیاد رفت آمد خوب داشتیم. در بین ما در بین همسایه داریم همین یک دلچرکی هستید. اصلا خب باید خانه خدا کسا قبلا جور نکنه، اگر پیسی زیاد هم دارم او رو به یک سیستم جور کنه که برای دیگه ضررش نرسه.
در محمد امیری یکی از دکانداران مکروریان سوم، نفوذ افراد بلند رتبه دولتی و زورمند بودن اونا و هم دادن رشوه یکی از عوامل خودسری و عدم رعایت حقوق مردم به خصوص همسایه ها می دانند.
شرایط نمیتی یک رقم شده، تعداد خانه بسیار پایان است، دو منزله بیاست، یک تعداد دیگه است چهار منزل پایین است، زود باعث بسیار اذیت آزار مردم می شود. شیشه های رنگه که میگیره طبعا از اون طرف معلوم میشه، از این سو معلوم نمیشه، باید از شیشه های گلدار بگیره که نه از اون سو معلوم شود نه از اون سو، یعنی می خودش یک اذیت است به فامیلا. با اندازه ناراحت می باشه که تا بسیاری فامیلا نه تو خانه خود به فروش می نازند، جورم نمیان و کلش هم هر کدامشان دیگه مافیا زمین است که از وجه رمضان نمیدن، مجبور است خانه خود بفروشه برن پشت کار خود. این که زورانه خود سرانه که جور میکنه، این باعث اذیت آزار میشه، باید سیر شوروال کابل جلوگیری کنم.
گاهی نیز این گونه بی‌توجهی در حق همسایه ها رابطه نیک اجتماعی و دوستی چندین ساله اونا را با جنجال و درد سرای همراه می سازد. محمد عمر یک تن از باشندگان قلعه وکیل از چشم دیدش دی باره یاد می کند.
دم شارنه و در شیرپور همسایه کلکین میکشه سناولی، چون صاحب اولی آمد گفتش که تو حق نداری دیس کلکین میکشی، تا حق هم نداشت. او در دولت کار میکرد، گفت فقط تو بگوی یا نگوی ما بازور سرت میکشم. این کلکین شاو کشید، صبح که آمدن سعی کردن که کلکین کشیده گیز بول مراجعه کردن به نایه، و از طرف نایه بسیار جنجال و یک ماه یکونی ما جنجالشان طول کشید، جنگ و جدالشان هم خیست، زبان جنگی خود زیاد خیست. یا هم سایه سابقه بودن دشمنی بیخی هم تو برخلاف شدن دیگه، روی یکی دیگر را خوش نداشتن که ببینن.
گفته میشه سلب آزادی، گشت و گذار، بازماندن کلکین، پرتاب کثافات و عدم رعایت حقوق همسایه و آداب نزاکت‌های اجتماعی در تیرگی روابط همسایه‌ها و پرخاش میان اونا نقش عمده داشته میتونه. دی باره از درد دل نرگس باشنده گذرگاه میشنویم.
پیسدار هم هستن، زورمند هم هستن، اگر رشوت نمیدادن در سایه رایشی و چطور اجازه میداد برشان که سه منزله تا چهار منزله آباد کنن، سر بامبای خود و بالا میشن، ما را تماشا میکنن میبینن. بر مردم گفته نمیتونیم، چرا که مردم احساساتی هستن، زود امرای یک دیگه جنگ میکنن، جنجال میکنن. اولی ما اصلا هوای آزاد نداره، دب شده بیخی اولی را هوایش نمی، چهار منزله هم همسایه ما گرفته. اطفالشان سر بام که بالا میشه، بالای اطفال ما سنگ میزنن، زیادتر سنگ خشت. حتی اگه خشت پرچه خشت انداخته بودن نیزی که نمی تفلک زیر خشت شده بود. کلکینای خودم واز میمانند.
ایده حال است که فرید احمد، انجینیر ریاست کنترل ساختمانهای اساسی شاروالی کابل میگه خانه ها در پروژه های رهایشی نظر به پلان تفصیلی شاروالی از دو منزل اضافه حق اعمار را ندارند.
شاروالی کابل بر از اینا نقش های ویزه شده در دو منزل داده، هیچگاه منزل سه را اجازه ندادن. اگر منزل سه کار کردن خود سر است، از جانب شاروالی این منظور نشده. تمام اهداف مهندسی، حق همسایه، تهدید جاب، آفتابدی کلش مراد شده. اگر خلاف نقشه کار میشه، باز در اون صورت باید تخریب شوه، جلوش گرفته شد. این ارتفاعات اضافی خلاف نقشه که بعد از دو منزل در نمرات رهایشی آمده، اکثریت از طرف افراد اشخاص زورمند صورت گرفته. تا حد آخرین توان خود شاروالی در جلوگیری از اقدام کرده، با کمک نیروهای امنیتی، حوزه مربوط، ریاست امنیت ملی و اکثریت از اینا که کار کردن شبانگام بوده، در اوقات غیر رسمی بوده.
مردم بیشتر مراجع دولتی را در عدم تطبیق قانون و گرفتن پول و سازش با اشخاص زورمند ملامت می‌دارند. باقی گپ‌ها را از انجینیر غلام جیلانی می‌شنویم.
تعمیرات بلند منزله که در شهر کابل
اعمار گردیده، نه مطابق با اساسات ساختمانی بوده و نه مطابق عنعنات اسلامی و همسایگی می باشد. یک کشور مطابق با عنعنات، قانون، کلچر، ساختمان خدا می اعمار کنند. شاروال اگر امروز شاروال است، در گذشته هم شاروال وجود داشت. مردم بازی نمیتن، خود بازی میتن. اینا شیشه رنگه مندازه که معلوم نمیشه. اصلا فساد هم در می خود شیشه هست. اگر دولت تصمیمی جدید قسمت بگیره، میتونه شاروال با در نیروهای امنیتی پلیس جلو وزیر بگیره. مگر فساد در خود ارگانهای دولتی شاروالی و پلیس است. قانون شاروالی است. هر ساختمانی که به سقف برسه شاروال و یا مامور شاروال رو تخریب کرده نمیتونه. مگر این کسایی بلند منزل جرم میکنه با استفاده نامشروع و همکاری بعض اشخاص فرصت طلب که در شاروالی و ارگانهای امنیتی است، که برای اینا بگوین که از طرف شب جور کنین، در روزهای رخصتی جور کنین، که کس جلوگیری از کار شما نمیتونه. مثلا در یک خانه اگر یک گلکار یک روز کار کنه، سه گلکار کار میگرند، یک روز میرسند، سخش پوش میگرند، که در وقت نه قانون شاروالی است و نه قانون کشور که یک تعمیر کسر یک خانه کسر تخریب کنند. بنان تقاضای من، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک انجینیر ساختمانی از شخص شاروال سیب اینمی است، جلو همچو ساختمان را با در نظر داشت قوانین باید بگیره.
بجا نیست که اگر بدانیم اسلام هنگام اعمار خانه چند طبقه‌ای تا چه حد در رعایت حق همسایه تاکید دارد. در این مورد مولوی مصطفی بارکزی رئیس عمومی اسناد و وثائق مقام استر محکمه معلومات می‌دهد.
ما در قانون اسلام دلایل زیاد داریم. وقتی که یک کسی دارایی داره یا ثروت داره، باید این جوانب را بسنجه. اگر شاروالی ها قدرت و توان جلوگیری زیرا نداره، ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم. علمای ما باید خطبای مساجد ما، پیش امامای ما به مردم خود تفهیم کنند، بفهمانند که هیچ مسلمان حق نداره که مسلمان دیگر متضرر بسازه، طرف آفتاب بگیره، پیش روی خانه از او را سایه بندازه، بلند منزل بسازه، کنای خود از طرف همسایه چی کنه که اونا بیچارا نتانن در حوالی خود گشت و گذار کنن. امنا همه گی اینا علایم فتنه هستن. اگر کلکی نواز میکنی و اگر همسایه را چی میکنی، اگر منزل بلند میسازی، اونا زیر تاثیرت میایه. این چیزا شرعن جواز نداره.
فکر میشه تا زمانی که مراجع مسئول در این مورد با جدیت عمل نکنند و دست زورمندان از اعمار منازل خودسر و غیر قانونی کوتاه نسازند، این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت. با هر کس تنها با اعمار خانه های چند منزل و نصب شیشه های رنگه و در نظر داشت مفاد و آرامش خود، حق دیگرا را زیر پا خواهد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته به موضوع اهمیت واکسین پولیو یا فلج اطفال توجه شده. غزاله امید باختری و راتب ندیم او را اجرا می‌کنند.
تو بیا بیش خوار جا، نخه کار کرده خودم مانده و زلا نساز. اولادا کجاستن؟
لالا جان، کت پدر خود رفتن در باغ. تو بگی بیاده جان، اینه اینی از این ناکک ها بخوگه از باغ خودمون.
آتفه خوار، اولادا را خود در باغ روان کدی، مگم خدا کنه که میوه را ناشوشته نخورن. راستی حالا که می آمدم دیدم در می قریه جات تیم واکسین آمده، که از اطفال نوتولد گرفته تا پنج سالگی واکسین میکنن. یادت نره کدو تا چوچهک و مطمئن ببری واکسین کنی.
وی پیش از پای خودت اونم و تیم واکسین آماده بودن، من خود جوابشان دادم.
جوابشان دادی؟ یعنی اولادا را واکسین نکدی؟
عبدالله بیادر، اولش خواه اولادا مریض نبودن که واکسین می شدن، باز یک قدر اگر چیز که فایدهش باشه.
یاره خوارجان، تو چی قدر ساده استی؟ امو واکسین که هم به صورت قطره و هم زرقیز در مقابل اشت مرض کشنده و خطرناک مانند توبرکلوز، دفتری، سیاسرفه، سینه و بغل، تیتانوس، پولیو یا فلج اطفال، زردی، سیاه و سرخکان اطفال و قیم میکنه. پولیو یا فلج اطفال این تداوی نداره و اگه یک دفعه طفل فلج شوه حتی سبب مرگ شده میتونه.
الو، تو چی میگی لالا جان؟ آه
خوار جان، به این خاطر حتما باید در گرفتن واکسین یا قطره در دورهای مختلف برای طفل خود بی‌توجهی نکنه.
وی
به خدا چقدر بد شد. واخو بیچاره خودشون پشت خانه آمده بودن. اونمو زن کلی نمی گپا رو برم گفت لالا، مگه من قبول نکردم و جوابشون دادم. خیلی چطور کنم؟
آره دیگه، خودت اولادا رو ببری در کلینیک ولسوالی که واکسین شوند و خوب پرسان کنی که چند دوره و چقدر وقت بود دیگه واکسین شوند.
حالا که فهمیدم حتما این کار رو میکنم. خیلی بگی خودت این میوگه که تبخو مبارم که چای سر منقل موندیم، شاید هم جوش آمده باشه.
برو برو.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های پستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری.